أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در مرحله اول از بررسی اقوال مختلف در تمایل علوم بر اساس مسلک قوم که قائل به لزوم موضوع بهدانی فی کل علم هستم، به اینجا رسیدیم که نتیجه قهری این مبنا یعنی لزوم موضوع واحد فی کل علم، نتیجه قهری این مبنا این هست که تمایز علوم به همون تمایز موضوعات باشه، مگر اینکه مشکلی در بین باشه که مانع از این بشود که مایز بین العلوم موضوعات قرار بگیره. اگر مانعی در بین نباشه، طبع مسئله اقتضا میکنه که میزان تب در تمایز، ملاک در تمایز همون موضوعات باشه. آیا مانعی وجود دارد که باعث بشه تمایز من حیث الموضوع قرار نگیره؟ در مجموع موانع مطرح شد که این موانع در حقیقت جلوی میزانیت موضوع را در تمایز می گرفت. مانع اول که از کلام مرحوم آقون استفاده میشه، نه اینکه به صراحت در کلامشون اومده باشه، مانع اول این بود که در علوم مختلف که ما مقابل به موضوع هستیم، اینطور نیست که موضوع در هر علمی عنوان مشخص و اسم مخصوص داشته باشه تا بتوان اون عنوان واحد، اون موضوع وحدانی را ملاک در تمایز در علوم قرار بدیم. نه، اون مقداری که در موضوعیت در وحدت موضوع دخالت دارد، اصلی این که یه موضوع وحدانی وجود داشته باشه، اما مشخص بودن، بارز بودن، اینها در موضوعیت دخالت نداره. این معنی اول بود که از کلام مرحوم آقون استفاده می شود. نسبت به این معنی ملاحظه‌ای که وجود داشت و وجود داره، عبارت از این بود که اگر به طبیعی لازمه اون مطلب اول که کل علم موضوع دارد، موضوع وحدانی دارد، این باشه که ما تمایز رو به موضوعات قرار بدیم، این مانع اگر تمام باشد، نهایتش اینه که موجب تفصیل بشه در علوم. بگیم اون جایی که موضوع وحدانی معین و مشخص هست که بعد تمایز به خود همون موضوع هست، ولی اون مواردی که موضوع مشخص، موضوع معینی ندارد، با عنوان کلی که انتزاع کردیم، مثلا عنوان انتزاعی ملاحظه عناوین خاصه انتزاع کردیم ولی عنوان معینی نداره، در اون موارد تمایز را دیگه ملاک تمایز را به اغراض بدانیم، ولی اون علوم موضوع مشخص داره وجهی برای رفعیت از میزانیت موضوع لتمایز وجود نداره. مانع اول این بود. مانع دوم که در عبارت مرحوم آخون در کفایه به صراحت ذکر شده، این بود که اگر تمایز علوم به تمایز موضوعات یا به تمایز محمولات باشه، لازمش اینه که بله کل باب من الابواب هر علمی، بلکه کل مسئلت من المسائل علم مستقل باشه و این قابل التزام نیست. این مانع دوم بود. نسبت به این مانع هم دیروز هم اشاره شد که مناقشه‌ای که در این وجه وجود داره در کلام اعلام از جمله مرحوم حکیم در حقایق اومده، اینه که این مناقشه در صورتی وارد هست که ما مراد از مایز بودن موضوع اون موضوعات یا محمولات مذکور در ابواب در مسائل به عناوین خاصه بدونیم. اگه این باشه خب بله، در هر مسئله یک موضوع خاصی هست، یا در هر بابی یک موضوع خاص یا یک محمول خاصی هست در ابواب نحو و اینها، در علم نحو و اینها، در ابواب مثلا مرفوعات، در بله در محمولات مثلا هر بابی باب دیگر جدا هست، یا در خود باب مرفوعات موضوعات موضوع هر مسئله از موضوع مسئله دیگر مثلا جدا هست و اینها، اگر ملاک به معیار موضوع مذکور به عنوان خاص باشه این اشکال وارده. ولی اگه گفتیم نه، اونچه که میزان تمایز علم هست اون موضوع وحدانیست که ینطبق علی موضوعات مسائل، خب اینجا دیگه کلمه فاعل، عنوان فاعل یه موضوع مستقلی نیست که علم نه موضوعات متعددی پیدا بکنه. اون عنوان کلی که ینطبق هم بر فاعل هم بر مفعول هم بر مضاف الیه و امثال اینها، عنوان مثلا کلمه عربی هست، خب اینم عنوان واحد دیگه، وجهی نداره که یعنی کشیده بشه به بله علوم مختلف مستلزم تعدد علوم به عدد موضوعات علم باشه. اینم این مانع هم تمام نبود. مانع سومی که از ذکر شده در کلمات برای اینکه تمایز علوم را به تمایز موضوعات ما نگیریم، اینه که گفته شده به اینکه در بعضی از علوم که ما نگاه بکنیم میبینیم که یک امر موضوع برای چند علم قرار گرفته است، مثل این در علوم عربیه صرف و نحو و معانی و بیان اینها که نگاه بکنیم، در همه اینها کلمه عربی، لفظ عربی موضوع شده. خب اگه تمایز علوم به تمایز موضوعات باشد، باید این مجموعه علوم ادبی یک علم حساب بشه، با این که اینها رو علوم متعدده میگیرن. این مانع بعد سومه که از این مانع جواب داده شده که در این مواردی که موضوعات در مواردی که علوم متعدده ما میبینیم دارای موضوع مشترکی هستن، با اضافه کردن حیثیت با عنوان حیثیت به موضوع، تمایز بین اون علوم مشترک هم پیدا میشه. یعنی همون رایی که صاف اصول بیان فرموده بودن در کلام صاف اصول بود که دیروز هم اشاره شد که بله در حقیقت این جوابی که داده میشه از این مانع سوم، با این جواب اون قول اول که تمایز علوم به تمایز موضوعات باشد تصحیح میشه، یعنی تفسیر بهش میخوره که تمایز علوم به تمایز موضوعات هست در جایی که علوم مختلف در موضوع واحد باشد، از با اضافه کردن حیثیت که مقصود از حیثیت یعنی قبول حیثیت استعداد محمولات خاص، این تمایز بین اینها پیدا میشه. خب این هم به عنوان بله جواب از مانع سوم بود. نتیجه بحث این شد که در این موانع بله در این موانع سگانه‌ای که برای مایز بودن موانع سگانه‌ای که برای مایز بودن موضوع در علوم ذکر شده، عمده همون مانع اول هست که حاصل مانع اول اینه که ما در علوم در بخشی از علوم متداوله موضوع مشخص و معلومی که جامع بین موضوعات مسائل باشه، جامع باشه، چنین موضوعی نمی‌بینیم. مثلا در علم فقه، در علم منطق و امثال اینها ما اینطور نیست که موضوع وحدانی ببینیم. اگر تمایز علوم به تمایز موضوعات بود، خب علم فقه محور واحد در او موضوع نیست. روی این حساب ما نمیتوانیم به صورت کلی به نحو عام تمایز علوم را به تمایز موضوعات بگیریم، چون بخشی از علوم موضوع واحد در مقابل محمول ندارد. اشکال اصلی در حقیقت اینه. بله نسبت به بعضی دیگر از علوم میتوان با موضوعی را نسبت به موضوعی را بله مشخص کرد که ینطبق علی موضوعات مسائل، ولی حداقل در بعضی از علوم مثل فقه ما چنین امری را نداریم. پس نمیتوان به صورت کلی به این وجه اول، به این قول اول ملتزم شد، نه به اطلاقش که در قول اول گفته شده، نه حتی با تفسیر و تصحیحش که در قول دوم مطرح شده. خب به این ترتیب معلوم میشه که بله همونطور که قول اول که تمایز علوم به تمایز موضوعات هست مطلقا این قابل التزام نیست، قول دوم هم که تفسیر و تصحیح قول اول هست اینم اصل اشکال رو حل نمی کنه، در این قسمت حل نمی کنه. این بله رد و انکار این که در تمام علوم تمایز به موضوعات باشه، اما این که در تمایز بین علوم بعضی ها انبز ما از راه جامع بین محمولات مسائل بیاییم علوم رو از هم تفکیک بکنیم و مسائل هر علمی را از مسائل علم دیگر جدا بکنیم، مایز را جامع بین محمولات قرار بدیم، کما اینکه در کلام مرحومای بروجردی اومده بود، مناقشه‌ای که نسبت به این قول وجود داره و این مناقشه را مرحومای تبریزی در درسشون مطرح می‌فرمودن عبارت از اینه که همون مشکلی که در تمایز علوم به تمایز موضوعات وجود داشت که مشکل این بود که ما در پاره از علوم موضوع واحدی را پیدا نمی کنیم که جامع بین موضوعات مسائل باشه، جامع وحدانی معین و مشخصی که منطبق بر موضوعات علم باشه که بتواند معیار تمایز منات در جدا کردن قرار بگیره، ما در همه علوم نمیبینیم. نقض داره در قسمت نسبت به قول دوم، نسبت به این قول سوم، حالا ترتیبش مهم نیست، این قول مرحومای بروجردی که مایز را جامع بین محمولات بگیریم هم همین اشکال، همین مشکله وجود داره. در قسمت محمولات هم اینطور نیست که در همه علوم محمول یه جامع بین محمولات وجود داشته باشه که او را به عنوان معیار برای تمییز علوم بعضها هم بعض قرار بدیم. از باب مثال خود همین بله علم نحوی که اتفاقا در کلام معلومایی بروجردی همین را مثال زده بودند برای اینکه جامع موضوع این علم نحو جامع بین محمولات. در همون علم نحو که مورد مثال خود معلومایی بروجردی بود حساب بکنیم، اینطور نیست که جامع بین محمولات وجود داشته باشه. چطور؟ در کلام مرحوم آقای بروجردی جامع بین محمولات را در علم نحو چی گرفتن؟ گفتن کیفیت آخر کلمه از حیث اعراب دیگه. فرمودن این عنوان جامع منطبق بر محمولات هست، اون اعراب آخر کلمه و اختلافی که واقع میشه در اعراب آخر کلمه، در کیفیت آخر کلمه، این عنوان این محمول عامی هست که ینطبق علی محمولات مسائل یبحث عن تعینات این محمول. در تقریرات منقول بروجردی اینطور بود. اشکال مرحوم تبریزی اینه که نه، ما به مسائل علم نحو نگاه بکنیم میبینیم که در مسائل علم نحو بعضی از مسائل حاصل مسئله، مفاد مسئله تعیین کیفیت آخر کلمه نیست، بلکه هیئت کلمه را بیان میکنه و نه این حیثیت آخر کلمه. ارتباطی به اعراب که در آخر کلمه هست ارتباطی به او نداره. مثلا اینکه وصف با موصوف باید من حیث و تذکیر و تعنیف، من حیث و تعریف و تنکیر با هم دیگه مطابق باشد، این چه ارتباطی به اعراب آخر کلمه داره؟ ارتباطی به آخر کلمه نداره. یا اینکه مثلا حال بله نکره هست، این مسئله که حال نکره هست، این ارتباطی به آخر کلمه نداره. اینها از مسائل علم نحو هست، ولی اون جهت جامعه‌ای که شما تصویر فرمودید برای مسائل علم که اعراب آخر کلمه باشه، کیفیت آخر کلمه باشه، اون جهت جامعه بر این منطبق نمیشه. پس اینطور نیست که ما در همه علوم یه جامعه واحدی به لحاظ محمولات داشته باشیم که بتوانیم اون را معیار در تمایز قرار بدیم، به خاطر اینکه در این موارد نقص پیدا میشه. با توجه به این نقصی که در این موارد پیدا میشه، فرمودن که خب شما که میگید در هر علمی جامع بین محمولات هست، اگه مقصود جامع ذاتی باشد که جامع ذاتی در این قسمت در همین مسائل علم نحو وجود نداره، با همین کیفیت، به همین ترتیبی که گفته شده. در علم فقه هم محمولات علم فقه رو که در نظر بگیریم، مثلا که حکم شرعی باشه، خب حکم تکلیفی وجوب و حرمت و بله وجوب و حرمت و در حکم وضعی هم که طهارت و نجاست و ملکیت و اینها باشه، اینا که جامعه بله جامعه ذاتی برای اینها وجود نداره که شما از این طریق بخواهید این رو مایز برای اون قرار بدید. اگر هم بخواد بگید نه، مقصود از جامعه که در این موارد گفته میشه جامعه ذاتی نیست، جامعه عنوانی هست. و اگر مسئله منتهی شد به جامعه عنوانی، این جامعه عنوانی به لحاظ غرض مترتبه بر اونم میشه از اونم انتظار بشه. اختصاص به ملاحظه محمولات نداره. تعیین جامعه عنوانی تابع نظر لاحظ و مدون علم هست که غرضش از تدوین علم چی بوده. بله اگر غرضش مثلا از تدوین علم نحو این بوده که فقط تمکن از حفظ لسان از خطاء در اعراب آخر کلمه، غرضش به این تعلق گره، خب این را خصوص مسائل اعراب را یه علم قرار میده. اگر غرضش اعم باشه از غرضش اعم باشه به این معنا که غرضش تمکن از حفظ لسان از خطاء هم در قسمت اعراب هم در قسمت هیئت کلمات، خب مجموعه علوم مختلف را در این عنوان قرار میده، اون جامعه عنوانی را به این صورت درست میکنه. جامعه نوبت که به جامعه عنوانی رسید، لازم نیست که در انتظای جامعه عنوانی خصوص محمولات مورد نظر قرار بگیره، بلکه ممکنه از راه مناسب اینه که از راه اغراض مدون و اون بله مقصودی که مدون از تدوین علم داشت حساب بکنید. رو این حساب اشکال اصلی به این قول سوم هم که تمایز علوم به تمایز محمولات باشه این میشه که این نقض داره. اینطور نیست که همه علوم دارای جامعه اون چیزی که در کلام مرحوم های ورودی اومده جامعه ذاتی بوده. اشکال اینه که اینطور نیست که جامعه وحدانی در علوم بین محمولات وجود داشته باشه که بحث در اون علم از تعینات اون محمول باشه. نقض که پیدا شد کلیت از بین میره. این قول سوم. قول چهارم که حالا ترتیب سوم و چهارم قبلا مطرح کردیم مهم نیست، حالا اینجا بعد از محمولات قول دیگر، حالا فعلا اسمش رو قول شمارش رو چهارم حساب میکنیم. قول چهارم که مختار مرحوم امام بود در همه علوم، در همه علوم ایشون فرمودن که تمایز علوم به تمایز سنخ قضایای دیگر هست. ملاک وحدت تسانخ قضایا هست، ملاک اختلاف و تمایز اختلاف در سنخ قضایا هست. ذات قضیه مطرح شده در علم اصول از ذات قضیه مطرح شده در علم نحو با هم دیگر تمایز دارن. این مختار مرحوم امام در همه علوم هست. مرحوم آقای خویی هم در علومی که دارای غرض واحد نیستن، غرض خارجی مترتب نیستن، فرمودن که تمایز اونجا چون غرض خارجی ندارین تمایز به غرض نمیتونه باشه، حتما تمایز به شیء آخر میتونه باید باشه. اون شیء آخر یا موضوع هست یا محمول یا ذات مسئله. به صورت فعل جمله در کلام مرحوم آیخویی تمایز میزان در تمایز علوم بعضی ها ان بعض ذات مسئله قرار داده شده، منتها به صورت فعل جمله نه به صورت کلی و بل جمله. اینم یکی از اقوال در مسئله است. مناقشه و اشکال نسبت به این بله قول چه در اون قسمت به صورت کلیش چه در قسمت فعل جملهش، مناقشه اینه که ذات مسئله چیزی بله در ذات مسئله چیزی ورای موضوع و محمول و نسبت وجود نداره. هر مسئله ای رو که نگاه بکنیم قضیه هم به مفاد قضیه حملیه هست. هر قضیه از قضایای علم که در نظر بگیریم مفادش مفاد بله قضیه حملیه هست که در روی موضوعی هست، یه محمولی هست، یه نسبتی هست، یه غرضی هم البته مترتب بر این مسئله میشه. ما یحتوی مسئله بر اون همین امور اربعه هست. خب اینجا با توجه به اینکه این چیزی ورای این وجود نداره، نسبت که نمیتونه به عنوان ملاک در تمایز قرار بگیره، چون نسبت متقومه به طرفین هست، تعدد نسبت و وحدت نسبت تابع اختلاف تعدد و وحدت طرفینشه. اگه طرفینش یکی باشه، واحد باشه، خب همون نسبت متکرر میشه. ولی اگه طرفینش مختلف شد، این نسبت غیر از نسبت دیگه میشه. نسبت به ما هیه نسبت که نمیتونه معیار قرار بگیره. از نسبت که رفعیت کردیم میمونه موضوع محمول و غرض دیگه. این دیگه قول آخری نشد دیگه. بالاخره چون یعنی نمیشه یک چیزی دیگه برای این وجود ندارد که ما اون را مایز بین علوم قرار بدیم در مقابل اقوال دیگر که تمایز را به موضوعات قرار دادن یا به محمولات قرار دادن، بعضی هم به اغراض قرار دادن. مرحوم آخون به اغراض قرار دادن. در مقابل این اقوال ما بیایم بگیم تمایز علوم به تمایز ذاتی مسائل از همدیگه هست، این قابل توجیه نیست، چون مسئله ذاتی در ذات مسئله غیر از اینها چیزی دیگه وجود نداره و اینها را هم که شما گفتید که نمیتونه به عنوان معیار تمایز قرار بگیره. روی این حساب این قولم بله این قول هم کنار میره. قول دیگه در مسئله قول مرحوم آخونده که تمایز علوم به تمایز اغراض باشه در به صورت کلی. فرمایش مرحوم آخوند در کفایه این بود که تمایز علوم به نحو مطلق به تمایز اغراض هست. حالا این رو به حسب ترتیب که حالا قول سوم قرار داده بودیم که حالا مناقشه‌ای که نسبت به این قول مطرح شده در کلمات از جمله در کلام مرحوم آقای خویی، در کلام مرحوم آقای تبریزی، مناقشه‌ای که نسبت به این قول شده اینه که بر این قول که ملاک تمایز به اغراض باشد در مقابل موضوعات و محمولات، این در جایی صحیح هست نسبت به علومی این معیار میتواند قرار بگیره، این غرض اخلاق اغراض میتواند معیار تمایز قرار بگیره، که برای اون علم یک غرض خارجی وجود داشته باشه که مترتب بر مسائل علم بشه و علم و معرفت اون مسائل، علم به اون مسائل، معرفت اون مسائل موجب حصول اون غرض بشه. نسبت به اون علوم تمایز را به اغراض بدانی مشکلی نداره، اما در علومی که لا یکون للعلم غرض خارجی یترتب علی، بلکه مهم در اون علم نفس معرفت قضایای اون علم هست، در اونجا دیگه غرض وجود نداره که ما میزان فرق را غرض بدونیم. به عبارت اخرى فرمودن علوم علی قسمین. قسم اول علومی هستن که للعلم غرض خارجی است که یترتب علی، که معرفت اون مسائل موجب بله حصول اون غرض میشه، کما هو الحال در کثیر از علوم متداوله که از این قبیل هستن، مثل علم فقه، اصول، نحو، صرف، منطق، امثال اینها علومی هستن که بر معرفت مسائل این غرضی مترتب میشود که اون غرض غیر از نفس معرفت مسئله است، یه غرض آخری مترتب میشه. مثلا اقتدار بر استنباط احکام غرضی است که از علم بر معرفت مسائل اصولی مترتب میشه، در نحو و صرف و اینا هم که به همین ترتیب. در این علوم که قسم اول باشه که غرض خارجی داشته باشه، این در این علوم بله مورد قبوله. اون چه موجب تمایز علوم بعضها عن بعض هست، اون اختلاف، اون غرضی است که یترت و علیه، اختلاف در غرض موجب اختلاف در اختلاف علوم از همدیگه میشه. اما در کنار این قسم اول یه قسم ثانی هم برای علم وجود داره که در قسم ثانی لا یکون للعلم غرض خارجی یا ترتب علیه، بلکه مهم نفس معرفت اون قضایا هست. مثالش در کلام مرحومای خویی مثال زدم به ابن فلسفه اولا و در کلام مرحومای تبریزی هم مثال زدم به علم مثلا تاریخ، جغرافیا. در این علوم اون چه که مهم در این علوم هست نفس خود همین معرفت قضایای این علمه. در علم تاریخ خود همین آشنایی با احوال ملل و بلاد و اینها، در جغرافیا به همین صورت اون چه که مهمه مورد نظر هست در این علوم اینه، نه اینکه یه غرض آخری باشد که یترتب علی معرفت علم و معرفت قضایا موجب حصول اون غرض بشه، نه چنین چیزی در این علوم نیست. خب در این علوم به این کیفیت ما نمیتونیم تمایز را به اغراض بدونیم. اینجا باید یه معیار دیگه‌ای بدیم برای تمایز در علوم. اون معیار چیه؟ مرحوم آقای تبریزی فرموده خب به این علوم دیگه که نگاه بکنیم که غرض نداره، تمایز در اینها به تمایز موضوعاتشه. به موضوع بله موضوعات در این علوم رو که نگاه بکنیم میتونیم یه موضوع جامعی در این موارد پیدا بکنیم که اون را معیار در مسئله این علم قرار بدیم و با اون معیار کل مسئله را بسنجیم که از احوال این موضوع هست یا از احوال این موضوع نیست. مرحوم آقای خویی فرمودن که نه، در این قسمت ممکنه تمایز در این علوم قسم ثانی ممکنه تمایز به موضوعات باشه، ممکنه تمایز به محمولات باشه، ممکنم هست به ذات مسئله باشه. اینکه قبلا عرض شد که مرحوم آقای خویی در بعضی از موارد به ذات میگیره، این در اینجا فرموده که در این علوم صنف ثانی قسم ثانی تمایز ممکنه به ذات مسئله باشه. خب این در حقیقت اشکال و بله اشکالی که به نظر مرحوم آخون شده. مرحوم آخون به نحو مطلق تمایز در علوم را به تمایز اغراض گرفتن، ولی در اشکال به مرحوم آخون فرمودن ما باید تفصیل بدیم. از همین اشکال قول دیگه در حقیقت به دست اومد، قول پنجم به دست میاد که تفصیل بین علوم هست. به این نحو که نگاه بکنیم در هر علمی ببینیم غرض اگه درش باشه تمایز را به تمایز میزان را میزان در مسئله اون علم را غرض میدانیم، اگه غرض نباشه نوبت میرسه به خصوص موضوع یا نوبت میرسه به احد امور ثلاثه من الموضوع اول محمود. آیا این اشکال بله این اشکال به این نحو به مرحوم آخون وارد به این کیفیت که نتیجهش به این بشه که فرمایش مرحوم آخون قبول بشه در جایی که بله قرض علم قرض خارجی واحد داره فرمایش مرحوم آخون را قبول بکنیم و در غیر اون در جایی که قرض نداره منتهی بشه به امر آخر، یا این اشکال به این کیفیت تمام نیست. اصل اشکال وارد هست لا تردید در اصل ورود اصل اشکال، بخاطر اینکه مرحوم آخون که فرمود تمایز علوم در همه علوم به نحو غرضه، خب واضحه که این مال جاییست که غرضی داشته باشه علم دیگه، ولی در علم قسم ثانی که غرض نداره معلومه که اینجا نمیتونیم تمایز را به اغراض بدونیم. لا اشکال در این که با این فرمایش مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی کلام مرحوم آخون تمام نیست، نقض به مرحوم آخون وارده، ولی اونی که محل تأمله اینه که اگر در علومی که دارای غرض خارجی واحد هست من بر دارای قرض خارجی واحد هست، ولو از نظر موضوع جامعه وحدانی داشته باشه، ولو از نظر محمول جامعه وحدانی داشته باشه، باز ما باید تمایز را به تمایز غرض بگیریم یا اینکه نه. در اشکال مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی به مرحوم آقون نسبت به این قسمت که نه تسلیم این اشکال شده، تسلیم فرمایش مرحوم آقون شدن که علومی که غرض داره دیگه ما نگاه نمی کنیم به چیز دیگه ای، نگاه بلکه نگاه می کنیم به همین غرض مترتب بر علم. مناقشه و ملاحظه در این قسمته که اگر ما علمی پیدا کردیم که هم از نظر موضوع دارای عنوان واحدی هست، جامعه به جامعه است که ینطبق علی موضوعات مسائل، نسبت به مثل علم مثلا نحو و اینها با همون توضیحی که قبلا داده شده، یا علمی پیدا کردیم که منطبق بر که یه جامعه وحدانی در ناحیه محمولات اون علم وجود دارد، مثل علم فقه مثلا که اگه فرض کردیم که محمولش حکم شرعی باشه، برای حکم شرعی هم جامعه قرار دادیم، یا بله در علوم دیگه‌ای که محمولش از جهت اون اشکال نکردیم، در علم نقد مثلا مطلق و خصوص مثلا اعراب را به عنوان جامعه انتخاب کردیم. اگر جامعه در ناحیه محمول داشته باشه علم، و در کنار این غرض خارجی هم که یترتب علی مسائل علم هم داشته باشه، آیا باز ما تمایز علوم رو به تمایز اغراض باید بگیریم یا نه؟ مناقشه اینه که با توجه به این که بله اون غرض، اون غرضی که مترتب بر مسائل علم می شود، اون غرض امر محسوس و متراعا به ملاحظه نفس مسائل نیست، ولی عنوان جامعه واحد موضوعی یا جامعه واحد محمولی که ینطبق بر تمام محمولات مسائل امری است که متراعا هست از ملاحظه مسائل این علم، به منزله امر محسوس هست. با توجه به این که از راه مایز قرار دادن امر محسوس ما می توانیم توجیه بکنیم اختلاف علوم را بعضها عن بعض، دیگه نوبت نمی رسه به این که از راه غرض این مایز بیان بشه، میزان از راه غرض بیان بشه، چون در حقیقت این مورد میشه از مواردی که دو تا علامت وجود داره برای فرق گذاشتن که یکی از این علامتها اوزه نسبت به دیگری هست. با وجود علامت اوزه که نوبت نمیرسه به علامت به چیز دیگری که حیفیت علامت بودن را داره، ولی خفیتر هست، از خفی هست و بازه نیست در این موارد. خب روی این حساب بله، اگه ما علمی را فرض بکنیم که در اونجا موضوع واحد نداره، محمول واحد نداره، واحد مشخص و مبین مبرز نداره، بارزی نداره که نقض دقیقا مانع اول در علم مانع اول در مایز قرار دادن موضوعات بود، اگه اینجوری باشه خب بله اینجا استفاده از غرض مشکلی نداره، ولی با وجود مایز ذاتی در حقیقت مایز محسوس، نوبت به تعیین مایز به لحاظ مایز خفی نوبت به او نمیرسه.
اگر موضوع واحد رسیدن
بله، این یعنی دلیل بر وجود موضوع پیدا کردن، ولی رسیدن به این موضوع که همیشه که اینطور نیست که احتیاجی به این داشته باشه. این مسائل متفرق در علم نحو را حساب بکنه میبینه در همه اینا موضوع کلمه است دیگه، بدون دلیل. بله دلیل هم اختزای مطلب را میکنه، اگه از راه دلیل ما پیش بیاییم نمیتونیم تعیین بکنه که موضوع چه علامتی داره. اونی که دلیل افتضاح میکنه که قاعده الواحد است، اصل وجود موضوع هست، اما اینکه اسم این موضوع چیه که
اسمش هم به ما بگه
قاعده الواحد که اسمو نمیگه دیگه. فرض
چون الان فرض ما اینه که اگه جایی باشه که
فرض اینکه من
اسمش هم میدونم،
اگه عنوان مشخص باشه
قاعده الواحد مشخص، فرض اینکه ما از طریق غرض رسیدیم اینکه اولاست که این باشه که
کجا ده
ما چطور به موضوع واحد وحدانی با اسم مشخص و رسیدیم از طریق غرض رسیدیم.
میدون ما الان برای نه اینکه راش این اگه موضوع موضوعی مشخصی باشد، نه این مشخص بودن موضوع که از راه اون غرض نرسیدیم. اون دلیل هیچ وقت ما را به موضوع مشخصی راهنمایی نمی‌کنه. اگر ما موضوع مشخصی پیدا کردیم باید از غیر قاعده الواحد برسیم. خب اگر با قطع نظر از قاعده الواحد ما موضوع مشخصی می‌بینیم که این میتونه به عنوان محور برای همه مسائل قرار بگیره، با توجه به این مطلب که همه مباحث مربوط به این باشه، اگر این رو به موضوع اینجوری رو پیدا کردیم به صورت مشخص بارد هم میشه بر موضوعات مسائل دیگه، وجهی نداره که تمایز رو به تمایز اغراض بگیری. میشه از موارد این میشه در حقیقت عدول و رجوع به امر غیر محسوس به علامت خفی با وجود علامت جلی.
ما در مرحله تدوین مدون که میخواد علم اصول رو تدوین بکنه یه موضوعی قرار میده، شما فهمین چون موضوع واحد داره این خودش مایزه.
نه.
ما از مدون سوال میکنیم چرا موضوع واحد رو این قرار دادی، چرا اعم نگرفتی و توسعه ندادی که یه سری از مسائل مثلا علم منطقی یا نحوم داخل بشه، این چه جوابی داره بده؟ جز اینکه غرض ما شامل مسائل علم نحو نمیشه، تعین این موضوع خاص به نحوی که صرفا انطباق بر این نوع مسائل داشته باشه بازم به غرضه. یعنی ملاک این که چرا من در علم اصول موضوع واحد رو چنین قرار دادم که فقط این مسائل رو قرار در بر بگیره باز به همون غرض برمیگرده.
بله بله میشود که بله بله
جواب نداره.
بله این اشکال شما را اول تغییر میکنیم بعد این اشکال جواب. تغییر فرمایش شما اینه که با توجه به این که موضوع بحث اینه که مایز علوم بعضها انبر در مقام تدوین این چیه، چون گفتیم که بحث از مایز بین علوم گاهی بعد از فراغ از تدوین در مقام تعلیم و تعلم برای معرفی نسبت به متعلم یه وقتی اونجا مورد بحثه، یه وقتی بحث از تمایز به لحاظ مرحله تدوین و عند تدوین هست که مدون که اینها را در کنار همدیگه قرار داده بر اساس چه معیاری اینها را در کنار همدیگه قرار داده، بر اساس چه معیاری اینها را در کنار همدیگه قرار داده جدا کرده از مسائل علمی دیگر. خب قبلا توضیح داده شد که مورد بحث همین بیان تمایز علوم عند تدوین هست. خب با توجه به این که مورد بحث اینه که مدون در مقام تدوین علم چه چیزی را ملاحظه کرده است، خب با توجه به مورد بحث میبینیم که اون چه که مورد نظر مدون هست در جمع‌آوری قضایای متشتته اینه که این قضایا چه کاربردی داره، این قضایا چه کاربردی داره، چه استفاده از این قضایا و مسائل میشه، یعنی چه غرضی بر اون مترتب میشه. میزان برای مدون در جدا کردن قضایا از همدیگر اون اثر مترتب بر علم به این قضایا، به اصطلاح کاربرد این قضایا چیه. با توجه به این دیگه مدون که میخواد جمع بکنه نوبت به موضوع، نوبت به بله ملاحظه موضوعات اینا نمیرسه، اون ضابطه اصلی همون دخالت در غرض هست. به بله دخالت در غرض، بله مایز اند تعلم اونا ممکنه به موضوع اینا به امر محسوس اجرا بدیم، بگیم که میزان در مثلا علم مسئله نحوی اینه که از احوال این که کلام از احوال کلام و کلام بحث میکنه، موضوعش لفظ عربی است. در مقام تعلیم میتونه به متعلم اینجور علامت بدیم برای او، ولی در مقام تدوین اونی که مورد نظر هست اینه. این اشکال، جواب این اشکال اینه که بله، بعد مورد بحث همون بیان مایز به ملاحظه مرحله تدوینه، ولی در مرحله تدوین، در مرحله تدوین که مدون قضایای متشتته را میخواهد در کنار همدیگه قرار بدهد، اینطور نیست که در کنار هم قرار دادن قضایای متشتته و جدا کردن اینها از علوم دیگر تمام نظر به غرض باشه. نه، این مسائل را بالاخره درسته که این چینش این مسائل در کنار هم دیگه برای استفاده است، ولی در این حال مدون در مقام تعلیم این مجموعه این صد قضیه رو نگاه میکنه. این صد قضیه وقتی که موضوع واحدی داشته باشن، همه اینها از یه چیز بحث بکنن، از احوال یه چیزی بحث بکنن، مجموعاً هم حجمش به اندازه ایست که یک علم متعارف رو شامل میشه، متضمن میشه، اینا در کنار همدیگه میذاره. در مقام تدوین مدون باید یک جامعه بین این مسائل ببینن که اون را جدا بکنه. برای دیدن جامعه اینطور نیست که تمام نظر به غرض باشه، نه، اون جامعه که ابتداعاً به ذهن مدون و هر کسی که میخواد اینا را در مقام تمییز قرار میگیره، اونی که اولاً به بزاد چشم مدون رو میگیره، نظر او رو جلب میکنه، جامعه محسوسه. اگه واقعاً ببینه که همه اینها در همه اینها از یه چیزی بحث میکنه، خب دیگه احتیاجی به این نیست که دنبال غرض بگرده. ولو مورد بحث بیان مایز من حیث تدوینه، ولی اونجی که در مقام تدوین مورد نظر مدون موجب موجب جمع قضایا میشه، وجود جامعه هست. جامعه اگه جامعه محسوس وجود نداشته باشه، متراعا ملاحظت المسائل وجود نداشته باشه، دنبال غرض میره، به الا وجه نداره که دنبال غرض بره. صلی الله علی محمد و آله.
ما تو بعد از من